RFI.
RFI.
La radio du monde.
حالا نوبت میرسد به مجله رادیویی زمینه ها و زمانه ها با بیژن برهمندی.
روز جهانی کارگر را در حالی آغاز می‌کنیم که در بسیاری از کشورهای جهان کارگران با برپایی جشن‌ها، تظاهرات و حمله شعارهای مطالباتی خودشون از یک طرف کوشش می‌کنند قدرت و اهمیت وزن اجتماعی خودشون رو به نمایش بگذارند و از طرف دیگه خواسته‌های صنفی و طبقاتیشون رو مطرح کنند. در این آستانه روز کارگر، جامعه کارگری ایران چه مطالباتی داره؟ در سالی که گذشت چه دستاوردهایی داشته و مؤلفه‌های دنیای کار در کشورمون، یعنی دولت، جامعه کارفرمایی و کارگران، هر کدام چه نقش و وزنی در ایجاد فضای کنونی دارند؟ آیا وجود بیش از پیش واحدهای تولیدی و یا خدماتی آسیب پذیر و یا حتی در آستانه ورشکستگی، حضور نگران کننده خیلی عظیم بیکاران در جامعه و سرانجام اعتراض مزدگیران از تنگ دستی و کاهش قدرت خریدشون رو میشه مجموعه قلمداد کرد که اون رو با واژه بحران توصیف کنیم؟ در برنامه زمینه‌ها و زمانهای امروز با دعوت از آقایان رضا فراهانی، کارگر عضو هیئت مؤسس سندیکای خیاطان، آقای علی فتاحی، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته‌بندی سیحون، و سرانجام آقای علی حق، روزنامه‌نگار و ناظر مسائل کارگری، دعوت کردیم تا در یک میزگرد رادیویی بکوشیم برای سوالاتی که مطرح هستند پاسخی بیابیم. آقایان، ضمن خیر مقدم به هر سه شما، از آقای علی حق خواهش میکنم اگه ممکنه تصویری از وضعیت کنونی جهان کار در کشورمون رو به شمول همه مؤلفه های اون برای شنوندگانمون ارائه بدن.
جامعه کارگری ایران در حال حاضر حدود 6 میلیون عضو دارد که متاسفانه در طول 10 سال گذشته عموم افراد جدیدی که به این جامعه پیوستن در قالب قراردادهای موقت کار مشغول به کار شدند که از هر گونه حمایت تأمین اجتماعی خارج هستند. به همین دلیل یکی از مطالبات اساسی جامعه کارگری در طول 10 سال گذشته همواره مسئله رفع مشکل توسعه قراردادهای موقت کار در ایران بوده. گذشته از این، بحث تشکیل تشکیلات مستقل کارگری در قالب سندیکا همواره به عنوان یک مسئله اصلی در طول چند سال گذشته مد نظر جنبش کارگری ایران بوده که هنوز به فرجام مطلوبی نرسیده. بعد مسئله مهم دیگه‌ای که الان پیش روی جامعه کارگری ایران هست، احقاق حق اعتصاب هست که هنوز در قالب قانون کار مسکوت مونده و هنوز کارگران از این حق اساسی خودشون بی بهره هستن. از اون طرف وضعیت بحرانی صنایع کشور که تحت تأثیر شرایط رکودی اقتصادی وجود اومده، همچنین ضعف اساسی ساختار اقتصاد ایران در جذب سرمایه باعث شده تا مسئله تعدیل گسترده نیروی انسانی امنیت شغلی جامعه کارگری ایران رو به خطر انداخته باشه.
آقای فراهانی، شما به عنوان کارگر به اون چه گفته شد میتونید نکاتی رو اضافه کنید؟
زیبا گفتن آقای حق. یقیناً باید قانون کار اصلاح بشه به سود تشکل‌های مستقل. یکی از مسائل مبرم و اساسی طبقه کارگر ایران محدودیت درآمد و عدم تناسبش با نرخ تورم هست و همطور که آقای حق اشاره کردند، قراردادهای پیمانی و به شکل جدیدی که اخیراً بسیار رایج هم شده، این صدمات زیادی به روحیه کارگر میزنه. عدم اطمینان به فردای خودش که کار دارد یا نه میتونه باعث بحرانهای روحی توی خودش و خانوادش باشه که این صدمات زیادی ایجاد کرده. چیزی که اضافه میکنم این تاست که نبودن تشکلهای مستقل و نداشتن این اتحادیه سراسری جامعه را از همفکری کارگران خوشفکر و با استعدادی که میتونن از طریق اتحادیه خودشون کمک برسونن به حاکمیت در مدیریت جامعه محروم کرده.
آقای علی فتاحی، جنابالی به عنوان یکی از مؤلفه های دنیای کار، چه عواملی رو در این میزه گرد میتونید به ویژگی های محیط کار در کشور اضافه بکنید؟
در ایران به طور کلی 2,800,000 کارگاه وجود داره. از این 2,800,000 تا نزدیک به 2,300,000 تاش مربوط به شرکت ها یا مؤسساتی میشن که فقط یک نفر کار میکنه و سهم شرکت ها یا کارگاه هایی که بیش از 5 نفر در ایران کار میکنه شاید قریب 300,000 کارگاه باشه. بنابراین حیف طبقه کارگر در ایران به دلیل اینکه ایران یک کشور صنعتی نیست، اون وزنش در اقتصاد وزن محسوسی نیستش. لذا طبیعی است که با توجه به وزن کمش در اقتصاد مورد بی‌توجهی قرار بگیره. اما من به عنوان یک کارفرما عرض می‌کنم در جامعه کارگری ما باید بین کارگرایی که در بخش دولتی فعالیت می‌کنند با کارگرایی که در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند تمایز قائل شد. به این معنا که اساساً شرکت‌های بزرگ که بالای فرض بفرمایید 500 تا کارگر دارن عموما دولتی هستن. به ویژه در دوران سیاست تعدیل اقتصادی با وجود این بخشی از منافع کارگرها در ایران از طریق افزایش دستمزدها رأس هر سال تأمین شده. در ایران اقشار زیادی هستن که حتی از این حد اقل مزایایی که کارگرها در ایران دارن برخوردار نیستن. این که در ایران کارگرای ما حداقل دستمزدشون زیر خط فقر در این تعدیدی نیست. در ایران تنها کارگران نیستن که در زیر خط فقر زندگی میکنن، اقشار زیادی هستن در ایران که زیر 150,000 تومان به تعبیری و 200,000 تومان به تعبیری درآمد دارن که عموما اینها زیر خط فقر هستن. ولی اون چی که باید توجه کرد که این است که در بخش دولتی به دلیل مزایا یا امکاناتی که برای کارگرا براشون میسر فراهم کنن، لذا عملا قانونی که در بخش دولتی قابل اجراست برای بخش خصوصی هم داره اجرا میشه. لذا من به دوستمون آقای فرهانی عرض میکنم کارگرای بخش خصوصی جدا بیش از کارگرای بخش دولتی تحت فشارن، اما چون کارفرماشون درک میکنن به دلیل پایین بودن بهره‌وری در ایران و پایین بودن سود تولید در ایران، لذا یک همسازی و همراهی بین کارگرها و کارفرما وجود داره و قنشون رو با هم تقسیم میکنن.
البته ویژگی هایی که از سه نقطه نظر متفاوت در اینجا مطرح شد عملا شرایطی رو به وجود آورده که در بسیاری از نقاط کشور ما شاهد اعتصابات کارگری، بسته شدن برخی کارخونه ها، تعویق طولانی مدت پرداخت دستمزدها و غیره هستیم و متاسفانه این مشکلات وقتی محیط رو بحرانی میکنه و کارگرها وادار به واکنش های دست جمعی میشن، به نظر میرسه که سرکوب فیزیکی و پراکندن کارگرها با قوه قهریه یکی از اشکال متداول در کشوره. من اشاره میکنم که همین 2 هفته پیش دبیر کل کنفدراسیون جهانی اتحادیه‌های آزاد کارگری در نامه‌ای به آقای خاتمی رئیس جمهور موارد متعددی از دخالت خشونت‌آمیز ماموران انتظامی رو در برخورد به تجمعات کارگری از جمله مثلا در فومن، دستگیری دبیر انجمن صنفی معلمان و تهدید و مرعوب کردن فعالان کارگری رو برده اعتراض قرار داده بود. آقای فراهانی، ممکنه بگید که این موارد سرکوب یا بازداشت و تهدید و ارعاب تا چه حد عمومیت داره؟
خب این واقعیت داره دیگه. مدیران ما بعد از انقلاب در واقع یه نوع کاسبکار بودن، یعنی رابطه مدیران صنعتی دولتی با بازار رابطه مستحکمتری بود تا منافع ملی، و بعد روحیه کاسبکاری و در واقع دکانداری در اونها این اثر رو گذاشت که از دستمزد کارگرها هم سوء استفاده بکنن. در نتیجه به تدریج تعویق دستمزد و عقب افتادن حقوق ماهیانه جاری شد در صنایع ما. کارخانه که 7 ماه 8 ماه حقوق نگرفته، مثلا چیتره قبل از اینکه حالا با اون مصیبت بسته شه، برای حقوق عقب افتاده خودش مجبور شد تظاهرات زیادی بکنه و منجر به اینجا شد که در بنیاد مستضعفان توسط کارگرا کنده شد، یعنی کارگر گرسنه و بدهکار و محروم تا اینجا جونش به لبش رسیده بود. یا مثلا کارگران کفش شادانپور بودن مثل که در مجلس تظاهرات میکردن، به حدی گرسنه کش دودن و به حدی مشکل داشتن که اینا دیگه تحمل هیچ چیز نداشتن و اومده بودن اونجا فقط در واقع خواستشون رو میگن، ولی بعدی عصبانی بودن که به در مجلس حمله کردن. خب این فشار کارگر رو مجبور به این کرده که شعارهای تون بده و برخوردهای پلیس هم واقعیت داشت دیگه. شاید مثلا دو ماه کارگران چیزسازی کرج هر روز بزن بزن داشتن در حضور مردم با پلیس. یعنی اگه کنترل نشه دستگاه صنعت ما تحت یک اتحادیه نیرومند قرار نگیره و این اتحادیه حرفشو با دولت نزنه و دولت نظارت دقیق‌تری روی این نداشته باشه، از این فجایع بسیاره. مثل خودکشی که توی چیت تهران اتفاق افتاد، خودکشی اول انجام گرفت و میشو بالاخره کارگرها فهمیدن. خب ببین چقدر فشار به رو کارگر بیاد که تو کارخونه خودشو دار بزنه.
آقای فتاحی، جناب علی اشاره کردید که درگیری میان کارگران و کارفرمایان در بخش خصوصی به مراتب کمتره. با این حال حتما شما هم شاهد هستید که موارد اعتراض کارگری سیر سعودی داره. به نظر جناب علی در مقابله با این بحران‌هایی که واحدهای صنفی مختلف تولیدی یا خدماتی رو دچار بن‌بست می‌کنه و کارگرها رو به واکنش وامی داره، دخالت ماموران انتظامی برای اعاده نظم آیا یک اقدام مناسب برای حل بحران میتونه به حساب بیاد؟ و اگر نه به نظر شما راه حل واقعی چیه؟
من تصور میکنم که برخی از این به اصطلاح تظاهرات یا به صورت ابراز نارضایت علنی برخیش ناشی از سیاست های اقتصادی و نیشه سیاسی داره. به این معنا که مثلا روی مبحث خصوصی سازی در ایران مقاومت های شدیدی از ناحیه مدیران صورت میگیره و طبیعتا اینا کوشش میکنن چون با منافع کارگرا همسویی دارن، چون خود اونا هم استخدامی هستن، لذا ممکنه بعضن از کارگر استفاده کنن برای اینکه جلوی خصوصی شدن یک مؤسسه و یک سازمانی رو بگیرن. ولی به طور کلی مداخله پلیس در اینجور موارد قطعا مشکل رو حل نمی کنه و شاید اگر مشکلی واقعی هم نباشه و کذب باشه، کارگر در اون موضع خاص به خودش حق بده و فکر کنه که حقی ازش پامال شده. ولی با وجود این من معتقدم تشکل‌های مستقل کارگری که البته در چارچوب سرمایه‌داری دولتی در ایران میسر نیست، به خاطر اینکه دولت الان منافع مستقیم در تولید داره، زمان سه‌جانبه گرایی معنا داره که دولت به عنوان کارفرما نشینه با کارگر حرف بزنه. دولت به عنوان یک کسی که مرجع طرفینه و میخواد بین کارگر و کارفرما تعامل ایجاد کنه. لذا تا زمانی که سرمایه‌داری دولتی در ایران وجود داره، من تصور میکنم سه‌جانبه گرایی که توی ماده 101 برنامه 4 توسعه بهش تاکید شده بیشتر در حکم یک رویا باشه.
آقای علی حق، جناب علی به عنوان یک روزنامه‌نگار ناظر مسائل کارگری، نکته‌ای که آقای فتاحی بهش اشاره کردن درباره احتمال سیاسی بودن برخی از این مقاومت‌ها تا چه حد عمومیت داره؟
به نظر من نمیشه عمومیت کامل به این گرایش داد. اما اون چیزی که در بود اعتراضات کارگری مهم است که همچنان در دامنه اون می‌افزاید، سه دلیل عمده هست. که یک دلیل همان چیزی که آقای فتاحی به اون اشاره کردن که کارفرمای بزرگ اقتصاد ایران وقتی دولت هست، لذا هر حرکت اعتراضی از جانب کارگر به مثابه اقدام امنیتی علیه دولت ارزیابی خواهد شد و دولت قطعا در شرایطی که حق اعتصاب برای کارگر قائل نیست، به خود حق میده که با اون برخورد نظامی و امنیتی بکنه. در بخش بعدی هم همونطور که آقای فرهانی گفتن، زمانی که تشکیلات مستقل کارگری در ایران وجود نداره و یک تشکیلات سراسری وجود نداره که بتواند از ابزارهای اصلی چانه‌زنی در مواقع وقوع اعتراضات کارگری استفاده کند، طبیعی است که وضعیت اعتراضی و اعتصابی در تشکیلات کارگری همواره با برخورد نظامی و امنیتی دولت حداکثری روبرو میشه.
آقای فتاحی، شما با انتقادهایی که به دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ مطرح میکنید، دیدگاهتون نشون میده که به عنوان بخش خصوصی کوشش دارید که مسائل خودتون رو از دولت جدا کنید. با این حال بسیاری از کارگرا دولت رو عاملی میدونن که متحد شما کارفرماهاست و مثلا همین حداقل دستمزدی که خبر دارید با نرخ 122 هزار تومان در همین اسفند گذشته کمتر از دو ماه پیش اعلام شد، باعث فریاد اعتراض محافل مختلف کارگری شده و اینها این حداقل دستمزد رو برای زندگی کردنشون ناچیز میدونن و این رو تقصیر کارفرماها به طور کلی از جمله دولت میندازن. شما چه توضیحی دارید؟
ببینید، افزایش تعیین حداقل دستمزد در ایران با توجه به ظرفیت های بخش خصوصی انجام نمیشه. وضعیت صنایع در ایران اون چیزی نیست که در بسیاری از کشورهای جنوب شرقی آسیا یا کشورهای اروپایی وجود داره. این اساساً بخش خصوصی روی صنایع کاربر متکیه. هنوز تکنولوژی مدرن به ایران وارد نشده، لذا هزینه تولید در ایران عمدتاً نیروی کاره و همین موجب میشه که تولید داخلی نتونه رقابت کنه. افزایش این دستمزدها به رغم اینکه ما به کارگر حق میدیم که مثلا با 126,678,4 سال 1384 چه بکند، اینو واقعا میفهمیم ما و قصه میخوریم که کارگر با این چه کنه، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینیم که در اعتراض سالانهی که میگیریم با این حقوقی که دادیم تقریبا خودمون در حد یک حقوق بگیر به عنوان صاحب سرمایه، صاحب تشکیلات، صاحب جا، صاحب مکان دریافت کردیم. اما در مورد امسال به ویژه من توضیح بدم، نکته خیلی مهمیه. امسال شاید اولین سالی باشه که افزایش حقوق کارگرای ایران همزمان با افزایش شکوار تورم نیستش. حداقل میدونین چند ماه قبل مجلس قانون تثبیت قیمت ها رو راجع به 9 قلم کالای اساسی و کالای استراتژیک اعلام کرد و این چیزی بود که امسال من بارها به کارگرای خودمون میگم امسال سال یکیم 15% 18% که اضافه شده اگرتون پایین میره، چون سالهای گذشته این 18% که اضافه میشد عیناً تورم سوارش میشد و از دهان کارگر میکشید بیرون. به در مجموع تعیین حداقل دستمزد در ایران بر مبنای توانایی و قدرت پرداخت بخش دولتی است که شما از سودی که شرکت های دولتی به بودجه کشور پرداخت میکنن مشاهده میکنین که نسبت سود شرکت های دولتی به مالیاتشون 1:10 و این نشون میده که شرکت های دولتی به شکلی با پرداخت این حقوق ها دارن از اصل سرمایه میدن، از اصل سود دارن میدن و چیزی به عنوان نرخ سرمایه گذاری در شرکت های دولتی رعایت نمیشه. ولی منتها دولت مجبوره به خاطر اینکه اینها رو تامین کنه و اعتراض اینها بلند نشه، این حداقل دستمزد رو بر اساس توانایی بخش دولتی که به بودجه بنده طراحی کنه. این که بخش خصوصی با تعیین این میزانهای حداقل دستمزد موافق نیست، به رغم اینکه میدونه به کارگر داره ظلم میشه، ولی کارفرما چه کنه؟
آقای علی حق، نکته ای که شما در صحبتاتون در موردش پافشاری داشتید موضوع قراردادهای موقت بود. شما شخصا چه انتقادی به اینو قراردادها دارید؟
قرارداد موقت کار به دلیل اینکه به کارفرما حق میده در شرایط وجود مازاد عرضه نیروی کار در بازار کار ایران بتواند در حق و حقوق کارگر اچاف کند، از این بابت قابل انتقاد. کما اینکه با رایج شدن این قراردادها کمتر دیگه کارفرمایان تن میدن به چنین استخدامهایی. میدون دادن به این قراردادها باعث شده که در شرایط وجود مازاد عرضه نیروی کار کارگرانی با دستمزدهای بسیار پایین در حدود 30,000 to 40,000 تومان ماهیانه مشغول به کار بشن و همین توسعه قراردادها باعث شده که طیف وسیعی از کارگران نتوانند به دلیل وجود مشکلات معیشتی در برابر حق و حقوق خودشون در محیط کار ایستادگی کنند، چون به دلیل وجود کارگر مازاد هر اعتراضی منجر به اخراج و تعدیل ساده از سوی کارفرما میشه و نیروی کار جدیدی با حق و حقوق کمتر امکان به کارگیریش در ایران بسیار فراوانه.
آقای فتایی، جنابالی به عنوان کارفرما برای استخدام کارگر به صورت قراردادی ارجحیت قائلید؟
طبیعیست برای کارگری که آموزش ندیده، چون متاسفانه در ایران حداقل دستمزد رو و بیمش که نزدیک به 200,000 تومان برای هر کارگر میشه، یعنی نزدیک 126,600 تومان حقوق ثابت کارگره، گذشتنی حق مسکنه، حق اولاده، حق تامین اجتماعی، مجموعاً برای یک کارفرما ساده ترین کارگر، یعنی کارگری که اساساً آموزش ندیده و به قول ما از خدمت سربازی اومده وارد کارخونه که میشه، ما باید 200,000 تومان بر او خرج کنیم. برای که این فرد اصلاً کار بلد نیست، ایشون باید بیا تو کارگاه وایسه و تو یک سال ماره تماشا کنه، چون کار امروز کار 100 سال پیش نیست که کار عبارت باشد از کارهای بسیار یدی و فیزیکی. کار الان در کارخانه جان به حال همراه با کارآموزی و تکنیکه. گذشت از ضعف‌های کار ما که جدی و بنیادی است و شاید علت خیلی از این مواردی که طبقه کارگر انتقاد دارن به ما کارفرماها، نه ناشی از ما، ترس ما از قانون کاره. چون با این قانون کار جدن یک کارفرما اگر کارگراش بخون علیه او شکایت کنن و به مراجع مربوط مراجعه کنن، یک کارفرما رو میتونن راحت 10 تا کارگر نزدیک به 50 سال زندانی کنن. لذا ما از اونجایی که کارگر باید بیاد کار یاد بگیره و بفهمیم تو اساساً بهره‌وری داره، علاقه من به این کار هست نیست و مسائل دیگه، ناچاریم که کارگر رو برای استخدام حداقل چند دوره به صورت موقت استخدام کنیم که او علاقه خودش رو نشون بده. وقتی ما دیدیم این فرد توانایی کافی داره، ما رو سرمون میذاریم، چون بر اساس قانون کار اگر ما بخوایم یک کارگر رو اخراج کنیم باید هفخان رستم رو رد بشیم. لذا اینی که کارفرمایان بخش خصوصی حتی بخش دولتی ترجیح میدن یک کارگر رو چند دوره به صورت موقت استخدام بکنن، 3 ماه کارگری که بتونه چرخ کارخونه رو بچرخونه، اون جزء سرمایه های ما و ما اون رو به عنوان کارگر دائم استخدام خواهیم کرد.
همونطور که هر سه شرکت کننده میزگرد بهتر از من میدونن، مسائل و مشکلات بحرانی که محیط‌های کار رو در بر گرفته بسیار بیش از اون هستند که بشه در یک میزگرد کوتاه مدت به بررسی گذاشته بشن. به همین دلیل ما مجبوریم که بحث امروز رو در همین جا خاتمه بدیم. من با استفاده از این فرصت کوتاه، روز جهانی کارگر رو به همه کارگران عزیز کشورمون تبریک میگم و براشون آرزوی پیروزی و بهروزی دارم و از شما آقایان رضا فراهانی عضو هیئت مؤسس سندیکای خیاطان، آقای علی فتاحی رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع بسته‌بندی سیحون و آقای علی حق روزنامه‌نگار و ناظر مسائل کارگری به خاطر شرکتتون در این گفتگو بسیار بسیار تشکر میکنم.